بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 177 صفحه 4 تقریب البرهانی مع محاضات ما فی الکتاب ان نقول قد شرط ان الجهر ذات وجه این فالجهتان متعینتان به طبعه یکون و تعین و وجه ما اما فی شیء متشابه او فی شیء مختلف. بحثمون در محدد جهات و اثبات محدد جهات. دلیلی که بر این مدعا اقامه می شد در متن مصنف خونده شد و تمام آن چه که لازم بود. الان می خواهیم شرح شارح رو شروع کنیم که تقریبا اضافهی بر متن مصنف نداره جز توضیح. بنابراین در شرح شارح دیگه احتیاج به تبیین زیادی نداریم، فقط به مطلب اشاره بشود که شما متذکر اصل مطلب بشید کافی. گفتیم که دو جهت حقیقی در عالم داریم، یکی علم یکی صفر، و این دو جهت احتیاج دارد به تعیین کننده، که تعیین کننده طوری باشد که او هم دارای علم و صفر حقیقی باشد تا ما بتوانیم هر چیزی را که به سمت علم او نزدیک باشد بگوییم بالا، هر چیزی که به سمت صفر او نزدیک باشد بگوییم پایین. این چنین محدد و معین جهاتی نمیتواند متشابه باشد، چه خلع باشد و چه ملع. نه ملع متشابه میتواند عامل تعیین جهات مختلف باشد و نه هم خلع متشابه. خلع که اصلا متشابه هست، چون جایی که خالیه همه نقطه هاش همه قطعه هاش مثل هم هست. اما ملع یعنی اون جایی که جسمی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه جسم میتواند دو جور باشد، ملع هم دو جوره، یه ملع مختلف یه ملع متشابه. اگر جسمی متشابه باشه یعنی همه اجزاش مثل هم باشن، حکم یکسان داشته باشن و سنخشون هم یکسان باشه، میشه ملع متشابه. ولی اگر که جسمی باشد با اجزا و قطعات مختلف، میشه جسم مختلف. جسم متشابه یا خلای متشابه نمیتواند تعیین کننده جهت باشد، زیرا جهت مختلفه و جسم متشابه یا خلای متشابه بخشهای مختلف ندارد تا بتواند جهت مختلف را تعیین کنه و توجیه کنه. بنابراین این چنین جسمی یا این چنین خلایی از بحث ما بیرون میره، چون نمیتونه معین جهات باشه. اما جسم مختلف او میتواند معین جهات باشه، منتها جسم مختلف رو چند جور تصویر میکنیم، یکی این که واحد باشد، یکی این که متعدد باشد. واحد هم که باشد من حیث ها و واحدون لحاظ شود یا من حیث ها و متعددون لحاظ شود. من حیث ها و واحدون یا لا من حیث ها و واحدون، این دقت دارید که خواجه و مصنف هر دو اینطوری حرف می زنن، میگن جسم واحد من حیث ها و واحدون و جسم واحد لا من حیث ها و واحدون، نمیگن جسم واحد من حیث ها و متعددون. من تو بیانات هم گاهی میگم جسم واحد من حیث ها و متعددون، این اصلا تعبیر نه تسامحه بلکه غلطیه. جسم واحد من حیث ها و متعددون جمع بین مختلفه اینه، یعنی واحد است از حیث اینکه متعدد است، این حرف درست نیست. اما جسم واحد رو لا من حیث ها و واحدون ملاحظه کردن درسته، به بیانی که قبلا هم گفته شد، الان هم ممکنه اشاره بشه که شیء واحد است ولی شما او رو واحد نظر نمی کنید، تقطیعش می کنید و با اجزای مختلف ملاحظش میکنه. او واحد است ولی شما واحد لحاظش نمی کنید، که خارجاً واحده ولی در لحاظ متعدد میشه. این اشکالی نداره. پس دو جور واحد رو تونستیم ملاحظه کنیم، یکی من حیث و واحدون، یکی لا من حیث و واحدون. متعدد رو هم گفتیم اگر بخواد محدد باشه و معین باشه دو جور میتونیم داشته باشیم، یکی متعددی که یکی محیط به دیگری باشد، یکی متعددی که دو جای متباین قرار گرفته باشن، از هم جدا باشن، یکی محیط و یکی محاط نباشه. این همه مطالبی که قبلا گذاشته، من فقط عرض میکنم تذکرن دارم توضیح میدم. واحد در مقابل متعدد یعنی کسرت را داره. نه داریم میگیم جسم واحد، جسم واحد جسم متعدد به حساب اجزا نمیگیم. بله بعدا ببینید الان که داریم تقسیم میکنیم به اجزا کار نداریم، میگیم جسم یا واحد است یا متعدد، کار به اجزایش نداریم. وقت بعد جسم واحد رو به اجزا تقسیم میکنیم، یا به ماهو و واحدان ملاحظش میکنیم، یعنی اصلا تقسیمش نمیکنیم، تقطیعش نمیکنیم، همینطور که واحده یک مجموعه نگاش میکنیم، یا نه تقسیمش میکنیم، تقطیعش میکنیم، خطاعتش رو جدا جدا حساب میکنیم. اولی میشه توجه به جسم واحد من حیث و واحدان، دومی میشه جسم واحد من حیث لا من حیث و واحدان. این که شما میفرمایید اجزا داره مال تقسیم بعدیه. در تقسیم اولی ما میگیم یا یه جسم داریم یا دو جسم، کاری به اجزایش هم نداریم. بعدن که خواستیم واحد رو تقسیم کنیم میگیم که یا من حیث و واحدون ملاحظش میکنیم، یعنی یک جسم یک پارچه بدون تختی بدون تقسیم و اجزا، یا لا من حیث و واحدون ملاحظش میکنیم، یعنی تختیش میکنیم تقسیمش میکنیم به اجزا. این تقسیم به اجزا مال تقسیم بعدیه، ولی تقسیم اولی که میکنیم تقسیم به یک جسم و دو جسم. حالا ما بس کردم که دیگه احتیاج به سه جسم نداریم، یک جسم یا دو جسم، چون جهاتمون بیشتر از دو تا نیست. خب حالا این چهار صورت شد، این چهار صورت رو باید تبیین کنیم و بگیم که کدومش درست کدومش غلط. جسم واحد من حیث و واحدون میتواند تعیین کننده یک جهت باشد، در حالی که ما در عالم دو جهت داریم. پس جسم واحد به ما و واحدون نمیتواند محدد این دو جهات باشد. این روشنه، چون امر بدیهیست دیگه احتیاج به توضیح خیلی نداره. اگر واقعا جسم واحد است و هیچ حیث تعددی رو درش لحاظ نکردیم، بلکه من حیث و واحدون ملاحظش کردیم، اصلا تعددی رو براش لحاظ نکردیم، خب این نمیتواند معین کننده یه شیء متعدد این جهات باشه. روشنه. بعد میریم سراغ اون اقسام دیگه که به تدریج بخونم بهتره. وارد اقسام دیگه میشیم، قسم دوم فعلا کارش نداریم، چون قسم دوم چیزیست که میخوام آخر سر اثباتش کنیم و میگیم مطلوب ما همونه، فعلا کاری نداریم، میریم سراغ اونای دیگه. فرض اول باطل میکنیم، فرض سوم و چهارم هم باطل میکنیم، آخر سر فرض دوم رو به عنوان یک فرض حق نتیجه میگیریم. پس الان به فرض دوم کاری نداریم، فقط طرحش کردیم. اون چه که الان مورد بحث است فرض اول، سوم، چهارم. اولش رو گفتن بخونن. پس دو تا مطلب که حالا گفته شد، یکی این که خلای متشابه یا ملای متشابه نمیتواند تعیین کننده جهات باشن، دوم این که جسم واحد من حیث و واحدون، ولی جسم مختلفه، ولی شما اون جسم واحد ببینید. چون ببینید چی گفتیم به این صورت وارد بحث بدیم، گفتیم جسم یا متشابه است یا مختلف. متشابه رو گفتیم نمیتونیم معین جهات باشه، آن بریم سراغ مختلف. مختلف رو گفتیم یا من حیث و واحدون ملاحظش میکنید یا غیر واحد. پس مختلف یعنی بالاخره جا برای تعدد توش هست، اما شما گاهی واحد لحاظش میکنید، یعنی اصلا کاری به مرکز و محیط و اینا ندارید، کاری به اجزای مختلف ندارید، او رو واحد من حیث و واحد میبینید. یه وقت نه، این مختلف رو همونطور که در خارج مختلفه شما مختلف حسابش میکنید، یعنی واقعا یه محیطی براش درست میکنید، یه مرکز درست میکنید، اینجا تا به هم تفاوت پیدا میکنه، دو جور لحاظ میشه. ولی مقصد ما هر دو جسم مختلفه، نه جسم متشابه. جسم متشابه رو اول گفتیم و حکمش رو روشن کردیم، بعد وارد جسم مختلف شدیم، جسم مختلف رو دو قسم کردیم، یا واحد است یا متعدد، هر کدوم از این دو تا رو دو قسم شد، چهار تا. همه این چهار تا مقسم جسم مقسمشون جسم مختلفه. پس این که میگیم جسم یا من حیث و واحد ملاحظه میشه یا لا من حیث و واحد ملاحظه میشه، از این جسم مختلفه نه جسم متشابه. صفحه 177 این سطر چهارم، تقریر. تقریر برهان، تقریر دو معنا داره، یکی تبیین یکی تثبیت. در اینجا تثبیت مفاد درستی نداره، نمیگیم تثبیت کنیم برهان رو، برهان خوش تثبیت کننده است، باید بگیم تقریر این تبیین کنیم. اینجا تقریر معنی تبیینه. تقریر برهان مع محاضات ما فی کتاب، یعنی برابر آنچه که در کتاب است. ما نمیخوایم حرفای مصنف رو جابجا کنیم، به همون ترتیبی که مصنف وارد استدلال شده به همون ترتیب ما وارد میشیم، منتها مصنف مجمل گفته ما با تفصیل میگیم. مع محاضات ما فی کتاب یعنی ما فی متن. تقریر برهان این است که نقول قد ثبت جهت ذات و وضع، جهت قابل اشاره حسی است. بارها در این کتاب توجه کردید که من وضع رو توضیح بدم، گفتم سه معنا داره، دیگه الان تکرارشان نمی کنم. ذات وضع یعنی قابل اشاره حسی، جاهای دیگه ممکنه بعض و معنای دیگه بیاد، ولی اینجا معنای قابلیت اشاره حسی بود. فالجهتان المتعین معینتان به طبعه، اگر جهت امر بالوضعه یعنی قابل اشاره حسیه، دو جهت متعین به طبع هم باید وضع داشته باشن، یعنی قابل اشاره حسی باشن. وقت وضعشون رو وضعشون رو چی تعیین میکنه؟ فالجهتانی که متعینتان به طبع هم، گفتیم جهت دو جهت متعین به طبع هست، چهار جهت متعین به فرض هست. اینا رو در صفحات قبل گفتیم، چهار جهت متعین به فرض هست که با فرض متعین میشن، با فرض هم متبدل میشن، یمین و یسار، قدام و خلف، اینا با فرض متعین میشن، با فرض هم متبدل میشن. اما دو تا جهت رو گفتیم متعین به طبع هست، با فرض ما هم عوض نمیشن، یکی جهت فوق بود یکی جهت صفر. فالجهتانی که متعیناتان به طبعا یکون و تعین وضع ما، یعنی تعین اون محلی که میشه بهش اشاره کرد، چجوری میشه اون جایی رو که ما به عنوان فوق اشاره میکنیم یا جایی رو که به عنوان صفر اشاره میکنیم تعین کنیم. این تعیین یا فیشه متشابه هست، یعنی شما در یک فضای متشابهی، حالا چون فضا پر باشه چه فضا خالی باشه، میخواد یک قسمتش رو تعیین کنید بگید مشارون الیه فوقه، یک قسمتش رو تعیین کنید بگید مشارون الیه صفره، یعنی یکی رو بگید جهت فوقه یکی رو بگید جهت صفره. آیا ممکن است که در یک فضای متشابه شما قسمتی رو بگید فوق قسمتی رو بگید صفر؟ اما یکون و بعد ما اما فیشه این متشابه، چه اون متشابه خلا باشد چه ملا باشد، او فیشه این مختلف یا در یه شیء مختلف. این تقسیم اول، چه اون تعیین جهت یا در شیء متشابه یا در شیء مختلف. اگر تقسیم دوم، اگر در شیء مختلف باشد، یا اون شیء مختلف واحد یا متعدد. تقسیم سوم در واحد، تقسیم سوم که یک بار در واحد اتفاق می افتد یک بار در متعدد. واحد هم یا من حیث و واحدون ملاحظه می شود یا لا من حیث و واحد. متعدد هم گاهی محیط و محاط ملاحظه می شود گاهی متباین. دقت می کنید در این بحث سه تا تقسیم داریم. تقسیم اول اون جسمی که می خواد جهت رو تعیین کنه یا متشابه یا مختلف. تقسیم دوم مختلف هم یا واحد یا متعدد. تقسیم سوم این واحد به دو قسم و متعدد هم به دو قسم تقسیم می شود. همه این اقسام در مورد بحث قرار بگیرن و از توشون حق استخراج میشه. ول اول و محالون، تعیین جهت مختلف به توسط شیء متشابه محاله. ال اول یعنی تعیین جهات مختلف به توسط شیء متشابهی که هیچ نوع اختلاف درش نیست. به این معنی که مختلف رو به وسیله غیر مختلف تبیین کنیم و تعیین کنیم، این شدنی نیست، واضح هم است که شدنی نیست. چرا لعدم اولویت بعض الحدود به ان یکون جهتن، نمیتونید بعض حدود یعنی بعض قسمت های این جسم متشابه رو بگید جهت علو است نه صفر، و بعضی دیگر رو بگید جهت صفر است نه علو، یعنی تعیین کنید علو و صفر رو، یا به تعبیر دیگر بگویید این قسمت علو بودنش اولویت دارد، اون قسمت صفر بودنش اولویت دارد، یعنی این اولاست که علو باشد نه صفر، اون اولاست که صفر باشد نه علو. خب چه تفاوتی بین این دو حد هست؟ اگر جسم متشابهه یا خلا متشابهه، همشون شبیه به همان از نظر جنس، از نظر لوازم، از نظر نوعیت همه چی مساوی هستن، چطور شما میتونید این تیکه رو اختصاص بدهید علو و تعیینش کنید به عنوان علوی و بگید اولویت دارد که علو هست باشد و صفر نباشد، اون یکی دیگر رو تعیین کنید به عنوان صفلی بگید اولویت دارد صفر باشد علو نباشد، این اولویت از کجا میاد؟ اگر این قطعات همه با هم مساویان اولویت از کجا میاد؟ اولویتی وجود نداره. اگر اولویتی وجود نداره، تعیین قسمتی به عنوان علم و تعیین قسمتی دیگر به عنوان صفر میشه ترجیح بلا مرجب و محال. توجه کنید ایشون حدود رو میگه الحدود المفروضه، الحدود المفروضه. روشنه چرا میگه مفروضه، چون در یه جسم متشابه حدود خارجی ما نداریم، سر تا سرش یکسانه، حدود باید فرض بشن، یعنی شما قسمتش رو مثلا فوق ببینید، قسمتش رو تحت ببینید، با تقسیماتی که ذهنتون ایجاد میکنه شما این جسم متشابه رو دارای قطعات ببینید و الا خودش دارای قطعات نیست، به خاطر اینکه یک جسم یک پارچه است، اونم تازه متشابه، پس حتما حدود یعنی قطعاتش باید مفروض باشن، نه قطعات واقعی بلکه قطعات فرضی که با فرض ما ساخته میشن. لعدم اولویت بعض حدود مفروضه فیه، یعنی در چنین جسم متشابهی یا در چنین خلای متشابهی حدودی که فرض می شوند، بعضی از این حدود اولویت ندارد به ان یکون جهتن، یعنی مثلا جهت فوق اولویت ندارد که جهت فوق باشد، من شائرها متعلق به عدم اولویته، یعنی متمم نفر تفضیله، بعض حدود اولا به فوق بودن نیست از سایر حدود، همه این حدودهای مفروضه با هم مساوی هست، نمیتوان گفت بعض حدود اولاست از بعض دیگر به فوق بودن و بعضی از حدود اولاست از حدود دیگر به دون بودن و صفر بودن. اولویت بعضی من سایر بعض حدود من سایرها جهت نداره و عامل نداره، از این اولویت میشه تبدیلی برای مرتبه من سایرها از شدن متمن افر تبدیله، اولویت ندارد بعضی حدود من سایر اون حدود، یعنی بعضی اولا بر بعضی نیست. این یک جهت برای این که جهات، برای اینکه جسم متشابه نمیتواند تعیین کننده جهات باشه. چرا؟ چون خودش قابلیت نداره، خودش تعدد نداره و لذا نمیتونه متعدد رو توجیه کنه. جهت دوم اینه که اگر شما بخواهید حدود رو در این جسم متشابه فرض کنید، الان گفتیم حدود واقعی که در متشابه اصلا وجود نداره، حالا اگر بخواد حدود رو فرض کنید می توانید بی نهایت حد فرض کنید، در هر جسمی همینطوره، در هر جسمی همینطوره، می توانید بی نهایت حد فرض کنید، حدهایی که شما در جسم متشابه فرض می کنید بی نهایته، اگر بخواد با حدود فرضی جهات رو بسنجید درست در نمیاد، زیرا جهتتون دو تاست، حدود فرضیتون بی نهایته. دوباره سوال میشه که کدوم یک از این حدود بی نهایت رو فوق قرار میدین، کدوم شو صفر قرار میدین، آدم ترجیح بده مرادی. پس اگر خود جسم رو ملاحظه کنید، هیچ کدوم از قطعات مفروضش نمیتوانند معین جهت خاصی باشن، چون اولویت نداره. اگر بخواد حدودی رو درش فرض کنید که پایان این حدود جهت باشه، همونطور که عرض کردیم حدود بی‌نهایتی در جسم فرض می‌شود، و وقتی حدود بی‌نهایت شد قرن جهات بی‌نهایتی رو میتونه ترسیم کنه، در حالی که ما به جهت بیشتر نداریم. و لکون الحدود فیه ما بالفرض و غیره و غیر متناهیتی، بالفرض خبر کونه، غیر متناهیت اثر بر بالفرض اونم خبر کنه. عبارت اینطور میشه: حدودی که فیه ما، یعنی در این خلای متشابه و در این ملای متشابه فرض میشود، این حدودی که در این دوتا هست بالفرض است و غیر متناهی است، در حالی که بابایی است، در حالی که جهتین به طبع غیر متناهی نیستند، بلکه اثنتین فحسب، یعنی اثنتین فقط دوتا جهات، فقط دوتا، در حالی که حدودی که میتوانید در این جسم متشابه یا خلاء متشابه فرسنید بی نهایته، وقت پس بی نهایت جهت مفروض میتونید که این جسم یا خلاء داشته باشید. وقتی این بی نهایت دوتا به طبع میخواد تعیین کنید نمیشه، چرا؟ چون ترجیحی نیست، همه مثل هم هست، همه حدود مثل هم هست. دوتا حد طبعی دارید، این دوتا حد طبعی رو نمیتونید در بین این حدود نامحدود و نامتناهی تعیین کنید، بلا ترجیح بلا مرجح راسم میاد. از این دو جهت قائل میشیم که به خاطر این دو جهت قائل میشیم که جسم متشابه یا خلای متشابه نمیتوانند معین حدود و معین جهات باشند. در بیان اول گفتیم بعض حدود رو نمیتوانید جهت فوق بنامید و بعض دیگر رو جهت سفت. بحثی از تناهی و عدم تناهی نداشتیم. در بیان دوم بحث از عدم تناهی هم کردیم که مبحث قلیزتر بشه، ولی بله فرقی با قبلی چندان نداره. تفاوتش اینه که در اون لکون الحدود فیه ما که مطلب دومه، همون مطلب قبلی رو قلیزتر کردیم. در مطلب قبلی گفتیم که این جسم جاهای مختلف نداره تا بتواند جهات مختلف رو توضیح کنه. در بیان دوم گفتیم جهات مختلف بالفرضی دارد و بی نهایت است و در بی نهایت نمی شود دوتای معینی پیدا کرد. در بی نهایت همه مثل همه نمی شود دوتا معین پیدا کرد. مطلب تقریبا همون قبلیه، منطقه باید تفاوت کنه. خبر دوم چون با حرف عطف آمده، خبر دوم نمیگیریم، عطف بر خبر میگیریم. بالفرض رو خبر قرار دادیم، غیر متناهیت عطف بر خبره، عطف دادیم که عطف بر خبر بگیریم. خب از قسم اول، فرض اول که معین جهات خلأ متشابه یا ملأ متشابه باشه باطل شد. فاذن افسانی حقان، اون دومی که معین جهات مختلف باشد اون حقه، متشابه باطل شد، مختلف بودن حقه. پس یه جسم مختلفی باید محدد جهات باشه. حالا میخوام ببینیم که اون جسم متعدد آیا یک جسمه یا دو جسمه. بالاخره تقسیمات بعدی رو شروع کنیم. و هوا یعنی این ثانی که گفتیم حقه است، این است که ذالک تعین، یعنی تعین جهات طبیعی که فوق سفل است، به شیعی باشد مختلف، به شیع مختلف خارج مما یتشابه، مما یتشابه درست نیست، مما یتشابه، هم نسخه های یتشابه داره هم اصلا یتشابه درست نیست، یعنی جنس متشابه، شیع مختلفی که بیرون از شیع متشابه باشه، یعنی غیر از شیع متشابه باشه، متشابه نباشه. و جال کسه، یعنی این شیء مختلفی که الان قرار شده تعیین جهات بکند، لا محاله جسم است یا جسمانی است. چرا؟ چون گفتیم که جهت امری است که بهش اشاره حسی میشه و اشاره حسی همیشه به یک جسم یا جسمانی ممکن است. به یک امر مجرد ما نمیتونیم اشاره حسی بکنیم، مجرد میتونیم اشاره عقلی بکنیم. اشاره عقلی یعنی عقلمون رو متوجه او کنیم، به اندازه تواناییمون او رو تصور کنیم، اون میشه اشاره عقلی. اما اشاره حسی به یک امر مجرد ممکن نیست. اشاره حسی یا تعلق میده به جسم یا به جسمانی، یعنی آنچه که حال در جسمه. وقت اشاره حسی به جسم به اصاله است، به جسمانی به طبعه، ولی بالاخره جسم و جسمانی هر دو قابل اشاره حسی هستند، یکی به اصاله یکی به طبع. به اصاله شما به جسم اشاره میکنید و به طبع یعنی چون این جسمانی در جسم حلول کرده به اون جسمانی هم اشاره میشه. شما به دیوار اشاره میکنید ولی به رنگی که در دیوار حلول کرده نیز اشاره میشود. رنگ جسمانی است، البته از شدن بنابرای نظر قدیمی ها، ولی امروزی که میگن خود رنگ هم جسمه. سابقه میگفتن رنگ عرضه و جسم نیست، حلول در جسم میکنه، بنابراین جسمانی است. پس بنابراین چون جهت قابل اشاره حسی است، اون جسمی که میخواد تعیینه که اون چیزی که میخواد تعیین جهت کند باید قابل اشاره حسی باشد، یعنی جسم باشد یا جسمانی. و ذالک الشیء یعنی اون شیء مختلف که میخواد تعیین جهت کند لا محاله باید جسم یا جسمانی باشه. لوجوب کنه ذابت این، چون واجب است که قابل اشاره حسی باشه، و چیزی که قابل اشاره حسیه یا جسم یا جسمانی. پس این شیء مختلف هم باید یا جسم باشد یا جسمانی. فهو و این مختلفی که باید جسم باشد، اما جسم واحدون که یو حد دل جهت این معن، یک جسم است که هر دو جهت رو یعنی جهت فوق و سفل رو با هم دیگه تعیین میکنه، یا جسمان دو جسم است که یو حد دل کل واحد من هما واحدت هم من هما، کل دوم باید خط بخوره، یو حد دل کل واحد من هما واحدت هم من هما، یا دو جسمه که هر یکی از این دو جسم یکی از اون جهت رو تعیین میکنه، یکی سفل تنها رو تعیین میکنه، یکی علو تنها رو تعیین میکنه. نه کل واحد من هما کل واحد تعیین میکنه، یکی هم فوق تعیین کنه هم سفل و دیگری هم فوق تعیین کنه هم سفل، این که غلطه. هر یک از این دو جسم یکی از اون جهات رو تعیین میکنه، یکی فوق تنها رو یکی سفل تنها رو. بنابراین کلی که در عبارتی حتما با سفل. این شد دو قسم، اون شیء مختلف واحد باشد این یک، متعدد باشد این دو. حالا واحدش دو قسم میکنه، واحد دو قسم میکنه، میگه مجموعه شد سه تا. متعدد رو الان دو قسم میکنه، میذاره یکی دو صفحه بعد که حرف رو در واحد تمام شد میره سراغ متعدد، متعدد رو دو قسم میکنه. نه این خارج نمایت تشابه قید توضیحیه، جسم مختلفی که در بین از جمله متشابهات شمرده نمیشه، جسم مختلفی که از جمله متشابهات شمرده نمیشه قید توضیحی، یعنی هر مختلفی اینطوره. خواهد تأکید بیشتر بکنه، جسم مختلف است و متشابه نیست، اینطوری ما میگیم جسم مختلف است و متشابه نیست، این تأکیده. منتهیشون گفته جسمی که مختلف است، جسم مختلفی که متشابه نیست، به صورت صفت آورده و این صفت شما توضیحه، قید چیزی رو خارج نمی کنه. بله بیان می شود اما تأکید نشده، تأکید مگه ایرادی داره؟ تأکید که اشکال داره، یه مطلبی رو میگیم با گفتن این مطلب همه حرفا گفته میشه اما دو مطلب تاکیدش میکنه، اشکالی نداره. اصلا تاکید معنیش همینه که مطلب اول تمام شده دو مطلب داره تاکید میشه، و الا اگه تمام نشده باشه که این مطلب بعدی تاکید نیست، متممه. خب گفتیم که محدد یا محدد مختلف یا واحد یا متعدد شد دوتا، حالا واحد رو دقش میکنیم. ولی جسم الواحد یکون و محددن اما من حیث هو واحدون او یکون و متعددن محددن لا من حیث هو واحدون، شد دقش. یعنی جسم واحد را یا شما واحد لحاظ میکنید و میخواهید او را محدد قرار بدید، یا لا واحد ملاحظه میکنید و میخواهید محدد قرار بدید. پس جسم واحد شد دو قسم، دو جسم که یکیه میشه سه تا، مجموعا میشه سه تا. عرض کردم اون که دو جسم دو جور تصویر بشه الان تصویر نمیکنه، بله اگه اونم دو تا تصویر کنه اقسام میشن چهار تا، ولی چون اون رو بعدا تصویر میکنه الان میگه سه تا. سه قسم فهاجی اقسام و ثلاثه، که این سه قسم یکی یکی باید بحث کنیم. ما قسم اول رو باطل میکنیم، قسم دوم رو مسکوت میذاریم، قسم دوم درسته، قسم سوم رو دوباره تقسیم میکنیم. قسم سوم اینه که دو جسم باشه، دوباره تقسیم میکنیم. بعد که تقسیم کردیم درباره هر قسمش جدا بحث میکنیم و همه رو باطل میکنیم، آخر سر همین قسم دوم حق میشه. اما جسم الواحد من حیث هو واحد، اون که قسم اوله، اینو میگیم که شدنی نیست که محدد جهات باشه. فلا یمکن ان یکون محددن، نمیتواند محدد باشد. چرا؟ چون هر امتدادی دو طرف داره، زیرا که شما هر امتدادی که ملاحظه کنید یه جا تمام میشه. ما قبلا بحث تنهایی ابعاد داشتیم، گفتیم ابعاد تا بی نهایت نمی روند، چه این ابعاد خط باشن، چه سطح باشن، چه جسم باشن. خط بی نهایت، سطح بی نهایت، جسم بی نهایت ما نداریم، بنابراین باید قطع بشه، از هر دو طرف هم باید قطع بشه. یعنی نه این طرف بی نهایت، این طرف مثلا خط بی نهایت میشه، نه این طرفش، هر دو طرفش باید قطع بشه. وقتی قطع شد جهت درست میشه، چون اول فصل گفتیم که جهت نهایت امتداده، اگه امتدادی رو شما به منتها رسوندید اون منتها میشه جهت. وقتی که یک امتداد دو تا منتها داشت دو تا جهت درست میشه. پس ما در عالم که به صورت جسمه و یه جا باید از دو طرف منتهی بشه، دو تا نهایت امتداد داریم. دو تا نهایت امتداد داریم، یعنی دو تا جهت داریم، در حالی که جسم واحد من حیث هو واحد واحده، با دو سازگار نیست. پس نمیتوانیم این دو جهت به تبع رو که بالفعل در جهان داریم و واقعا در جهان داریم، به وسیله یک جسم واحد من حیث هو واحد که اصلا تعددش لحاظ نشده تعیین کنیم، بلکه باید با متعدد رو با متعدد تعیین کرد، متعدد با واحد نمیشه تعیین کرد. از این مطالب آسونن و توضیح دادنشون سخت، مطالب آسون سخت میشه توضیح دادن، چون هر چی بخوای توضیح بدی مطلب مشکل تر میکنه. اینجا از جمله این حرف هست، مطلب خودش روشنه، متعدد با واحد نمیشه تعیین کرد، روشن. اما جسم الواحد من حیث هو واحد فلا یمکن ان یکون محددا، نمیتونه محدد و معین جهات باشه. لان کل امتداد فله جهتان هما طرفا، هر امتدادی دو جهت دارد که اون دو جهت منتهای این دو این امتداده، دو منتهای امتداد. جهت یعنی همون فوقسه، همون جهتی که بهش اشاره میشه. طرفاه یعنی دو تا منتها، دو تا منتها برای هر امتدادی داریم، هر کدوم از منتها یه جهته. پس اگر دو منتها برای دو یک امتداد وجود داشته باشه، دو جهت وجود خواهد داشت. در جهان همینجوره، در جهان که یک امتداد جسمیه دو تا طرف داریم، این دو تا طرف میشن دو جهت. و زال کل وجوب تناهی، چرا میگید فلهو جهتان و هما طرفا، چرا براش دو طرف درست میکنید، یعنی دو منتها درست میکنید که اون دو منتها جهت باشه. میفرمان زالش این که دو طرف برای او قرار دادیم به خاطر اینی که واجب است تناهیه، زمیر تناهیه به کل امتداد برمیگرده، چون واجب است که هر امتدادی متناهی باشه، از هر دو طرف باید متناهی باشه، بهرحال هر امتدادی دو طرف پیدا میکنه، آخر سر دو طرف پیدا میکنه، هر چقدر امتدادش طولانی باشه بالاخره آخر سر باید هم از این طرف هم از این طرف به منتها برسه. و کذار کلتان به تب، خب هر جهتی انتهای امتداده، پس اگر دو دو منتها برای یک امتداد داشته باشیم دو جهت داریم. همچنین از جهات طبعی هم، یعنی جهات طبعی هم منتهای امتدادن، و اگر ما برای جهان دو امتداد داشته باشیم دو جهت طبعی هم داریم. حرف اولیشون به صورت کلیه، یعنی اصلا به طور کلی داره جهات رو رسیدگی میکنه، میگه امتداد منتها دارد، منتها جهت است. اما حالا جهت طبعیه، جهت غیر طبعیه بیان نمی کنه، مطلق جهت رو داره میگه. در این عبارت بعدی و کذالک هم داره جهات طبعی رو بیان میکنه، یعنی حکم جهات طبعی هم که از اقسام مطلق جهات هم حکم همون مطلق جهاته. در یمین یسار که جهات طبعی نیستن باز همینطوره، شما امتدادی رو قطع میکنید، میگید که این طرف راستشه، از اون طرف هم قطع میکنید، میگید این طرف چپشه. تا وقتی قطع نکنید راست چپی نیست، همین داره میره، راست چپی وجود نداره. اگه تا بی نهایت بره راست چپ وجود نداره. یه جا قطع بشه گفته میشه این مثلا دست راسته، خط این دست چپ خطه، اون وقتیش که قطع بشه. پس همه جا جهات با انقطاع امتداد درست میشه، در جهات طبیعی هم همینجور با انقطاع امتداد درست میشه. پس مطلب رو اول مطلق گفته، بعد همین مطلب مطلق رو در جهات طبعی که از اقسام مطلقا پیاده کرده. و چرالک اللتان، یعنی الجهتان اللتان به طب، اون هم مثل همین مطلق هم. یعنی حکم همین مطلق رو دارن. حکم مطلق رو دارن یعنی چی؟ یعنی فإنهما ایزن طرفا الامتداد، دو طرف امتدادن. همونطور که هر جهتی به طور مطلق طرف امتداده، این دو جهت هم دو طرف امتداده. پس روشن شد که جهات طبعی که ما داریم همه طرف امتدادن و جهات واقعی هست. پس باید با دو تا طرف امتداد تعیین بشن، یعنی با دو حیث باید تعیین بشن، نمیشه با یک جهت تعیین بشن، با دو طرف باید تعیین بشن. جسم واحد به ماه و واحدان دو طرفش ملاحظه نشده، واحد ملاحظه شده، اصلا دوی درش ملاحظه نشده، نمیتونه محدد دو جهت باشه. فالمحدد واجب است که دو جهت رو با هم تحدید کند و تعیین کند، در حالی که جسم واحد با این حیثیت که من حیث و واحدان نمیتواند دو جهت رو تعیین کنه. بله جهت قرب رو میتونه تعیین کنه، ولی جهت بعد دیگه نمیتونه تعیین کنه، چون جهت بعدش هر چقدر که باشه دوباره بعیدتر از او هم جا داره. یه جای معینی برای بعد ما نخواهیم داشت که بگیم اینجا انتها و منتهای امتداده. طرف قرب رو میتونیم بگیم اینجا منتهی شد و تمام شد، جهت بعد رو نمیتونیم منتهاش رو پیدا کنیم، یه جای معینی برای منتها نداریم. پس این جسم میتواند فقط یک جهت رو که جهت قربه حالا یا ال یا صفر تعیین کنه، جهت دیگر رو که جهت بعده نمیتونه تعیین کنه. و جسم الواحد من حیث با واحدان اگر تعیین کند ما یلیه را بالقرب، یعنی اون چرا که کنار خودشه به وسیله قرب رو به خودش تعیین کنه، جهت اون رو تعیین کنه، نمیتواند تعیین کند ما یقابله را، آنچه را که مقابل خودشه یا آنچه را که مقابل ما یلیه نمیتونه تعیین کنه. زمیر ما یقابله هم میتونید به خود اون جسم بزنید، راجع بکنید هم به ما یلیه، هر دوش درسته. نمیتواند این جسم تهدید کند و تعیین کند آنچه را که مقابل خودشه یا آنچه را که مقابل ما یلیهشه. چرا نمیتونه تعیین کنه؟ چون اگر بخواد تعیین کنه یه موضع معینی باید ارائه بده و بگه این موضع معینه من جهت دوم رو تعیین میکنه، در حالی که موضع معین نداره. هر چقدر دور بریم میبینیم باز جا برای دور رفتن هست، یه جای معینی رو نمیتونیم بیستیم بگیم اینجا دوره. لأن البعد عنه ليس بمحدود، بعد از چنین جسمی محدود نیست، محدود نیست یعنی معین نیست. خب پس قسم اول باطل شد. قسم اول که میگفتیم یک جسم به ما هو جسم واحد معین کننده دو جهت باشه، این باطل شد. میریم سراغ قسم بعدی. و از بطل هذا القسم بقی ان یکون المحدد اما جسما واحدا اما لا من حیث هو واحد و اما جسمین. یا باید قسم دوم باشد که جسم واحد لامن حیث و واحدان داشته باشیم، یا قسم سوم داشته باشد که دو جسم داشته باشیم. بعد ثانی رو که دو جسم داشته باشیم باطل میکنن. چجوری باطل میکنن؟ تقسیمش میکنن به دو قسم، هر دو قسمش رو باطل میکنن. دو قسمش یکی این که این دو جسم یکی محیط و محاط باشد، قسم دوم این که این دو جسم متباین باشد، یعنی دو جای مختلف فضا رو پر کرده باشن، یکی به دیگری احاطه نشده باشه. همونه که قبلا میگفتیم این فرض سوم رو که به جسم این باشد، ایشون تقسیم به دو قسم میکنه و باطل میکنه. ثم نقول و هاذا ثانی که جسم این است ایزن باطلون، یعنی همونطور که اون قسم اول از این سه قسم باطل بود، قسم دوم از این دو قسم که سومی اون سه قسمه نیز باطله. و هاذا ثانی ایزن باطلون، یعنی در این تقسیمی که اخیراً کردیم گفتیم اما جسمان واحدن لامن حیث و واحد که این شد قسم اول و اما جسمان که شد قسم دوم، در این تقسیم اخیر قسم دومش باطله که این قسم دوم این تقسیم قسم سوم تقسیم قبلی بود. و هاذا ثانی ایزن باطلون لأن تهدید به جسمان خالی نیست به یکی از دو صورته، یا به این صورت است که یکی به دیگری احاطه کرده و این او علا سبیل مباینت، یا به صورت مباینته، یعنی این دو تا جسم از هم جدا. پس دو حالت پیدا میشه، این دو حالت مباینت بحث کنیم. بار به حالت اول میشه که دو جسم داریم، یکی محیط یکی محاط. جسم محیط میخواد یک جهت رو تعیین کنه، جسم محاط میخواد جهت دیگر رو تعیین کنه. خب پیداست که جسم محاط در درون جسم محیط قرار گرفته. شاید مرکز جسم محیط رو پوشونده باشه، شاید هم در یک گوشه دیگر جسم محیط واقع شده و به مرکز جسم محیط کار نداره. علی حال محاطه، یعنی درون جسم محیطه. حالا یا درون به این معنا که وسط جسم محیطه که رفته تو مرکز جسم محیط، یا درون یعنی بیرونه، بیرون از مرکزه ولی بیرون از جسم محیط نیست، درون جسم محیط. این فهم رو فرق نمی کنه، هر جور که می خواد باشه اون جسم محیط قرار شد که مختلف باشد و متشابه نباشه. این جسم محیط یک بخشی داره که محیط خودش رو تشکیل میده، یه بخشی داره که مرکزش رو تشکیل میده. ما با محیطش علم رو تعیین میکنیم، با مرکز صفر رو تعیین میکنیم. به همین جسم محیط هر دو جهتی که تعیینشون مطلوب ماست تعیین میشن. دیگه ما احتیاجی به اون محاط نداریم. حالا محاط تو مرکز باشه، بیرون مرکز باشه، وجود داشته باشه، وجود نداشته باشه، کار تمامه. بالاخره دو جهتی که ما میخواستیم تعیین کنیم تعیین شد. اون جسم محاط دخالتی در تعیین جهت نداره. پس تصویرش تصویر باطلی است. بنابراین این فرض میشه فرض باطل. یعنی چیزی تو این فرض آمده که نقشی در تعیین جهت نداره، ولی در این حال گفتن این هم معاینه جهته. همون جسم معاینه جهت، هم این معاینه جهته، در حالی که این اصلا معاینه جهت نیست. از خود این کلمه غلطه که دو جسم داره تعیین جهت میکنه. بگو یک جسم به دو بخشش داره تعیین جهت میکنه و جسم دوم اجنبیه. اینو بگی درسته. یعنی فرض ما این بود که دو جسم با هم دارن تعیین جهت میکنن، یکی این محیط یکی محاط. این رو وقتی تشریح کردیم دیدیم نه، اینطور نمیشه، دو جسم با هم تعیین جهت نمیکنن. پس این فرض باطلی است. فرض باطلی یعنی به این صورت اگه تر بشه باطله. اگه به صورت دیگه ترش کنید که جسم محیط داره تعیین میکنه، جسم محاط هم همینطوری وجود داره، اگه اینو بگید اشکال نداره. ولی قسم دوم که این نبود، قسم دوم این بود که دو جسم باشند هر دو معین جهت، منتها یکی محیط یکی محاط. پس هر دو باید در تعیین جهت نقش داشته باشن، هیچ کدوم منعزل نکنید. این همون که توجه میکنید شدنی نیست. پس قسم اول میشه باطل. نه
مشکلش
بله، اگر توجه کنید میبینید که اینجا لغویت لازم میاد، یعنی یه جسمی که دخالت نداشته، یعنی لغویت لازم میاد، یعنی این جسم هیچ کار است، ولی این تنها نیست. بله من لغویت قبلا خودم گفتم لغویت لازم، ولی این تنها نیست. آن چه که شما فرض کردید واقع نمیشه، این محاله. شما دارید فرض میکنید که تعیین جهت با دو جسمه، این واقع نمیشه. دقت میکنید؟ بله؟ با یه جسم نه با دو جسم. مرکز دایره کسی؟ اگه مرکز میگه باشه، مرکز دایره اول کارو تمام میکنه، به دایره دوم مثلا کار میکنه. نه میدونم چه لغوه، بیان رو توجه کنید. شما چطور ادعا دارید میکنید؟ ادعاتون محاله. یعنی میفرمایید جهت به هر دو جسم داره تعیین میشه، این درست نیست، به یکی داره تعیین میشه. ادعا محاله، یعنی خلف فرضه. فرض شما این بود که با دو جسم داره تعیین میشه در حالی که با یک جسم تعیین شد، این جسم دوم میکنه. فرضتون باطله، این محال مال اینجاست. لغویت درسته، اون خودش یه بحث دیگه است. جسم دوم لغو میشه، در تعیین جهت نقشی نداره. به صورت دیگه همین مطلب رو توجه کنید، ادعای شما ادعایی که درست نیست. شما دارید ادعا میکنید و فرض میکنید که با هر دو جسم داره تعیین جهت میشه در حالی که با یکیش داره تعیین جهت میشه. این خلف فرضه، هم خلف فرضه هم لغو. شما بگیرید یا هست، شما بگیرید یا هست، مرکز دایره بزرگه. خب باشه مرکز دایره بزرگه، بله میشه. نه آخه شما لازم نیست. ببینید شما همین مرکز رو که مرکز جسم بزرگه، مرکز جسم محیط صفر قرار میده. حالا این مرکز جسم کوچیک هم باشه، این دیگه دخالت نداره، اصلا جسم کوچیک دخالت نداره، منعزل از کاره. یعنی اون چی که شما فرض کردید الان تعریف کردید. یعنی شما با اینکه مرکز جسم اول است، به مرکز جسم دوم میتونید نسبت بدید یا نه؟ یعنی دیگه دو تا جسم دارن تعیین میکنه. یعنی جسم اول جسم محیط به محیطش دارد تعیین میکند، مرکزش کاری نیست، مرکز جسم کوچیک داره تعیین میکنه. خب اینم یه غلطی دیگه، شما دارید اینطوری میفهمید دیگه، که محیط جسم محیط به محیطش علو تعیین میکنه، به مرکز چیز تعیین نمیکنه، مرکز کوچیکه داره صفر تعیین میکنه. فرما شما این میشه، اینم درست نیست، اینم درست نیست. آخه جهتون فرضی نمیشه، ولی فرضمون واقع نمیشه. داریم فرض میکنیم که به مرکز کوچیک تعیین میشه، به مرکز بزرگ تعیین نمیشه. خب این اتفاق نمیفته، داره به مرکز بزرگ تعیین میشه. نمیخوام بگم محالی مگر جهت با لحاظ شما تعیین میشه، جهت با لحاظ شما تعیین میشه و مرکز او. خب حالا لحاظ کردیم، لحاظ ما که کاری رو عوض نمی کنه که جهت با چی داره درست میشه؟ با واقعیت. واقعیت این که این مرکز کدومه؟ مرکز رو جسم بزرگی دیگه، مرکز یه جسم کوچیک هم از شما جسم کوچیک رو بردارید، مرکز از بین نمیره. پس با همون جسم بزرگ داری همین کار رو انجام میدی، نوبت به جسم کوچیک نمیشه. فرض میکنید که به هر دو دارید انجام میدی، فرضتون از میکنه غلط، فرض محاله، ولی محالی پیش نمیاد. یک جسم الان داره تعیین میکنه، جسم دوم هیچ کاره. من اول بحثم گفتم لغویت، ولی حالا لغویت ممکن نیستم، لغویت هم لازم میاد، محال هم لازم میاد. البته خود لغویت اینو محاله، لغویت خودش اینو محاله، من میخوام اضافه بر این یه محال دیگه هم درست کنم. ما که تعیین نمی کنیم، حتی داره تعیین می کنیم. شما خیلی برای ما ارزش قائلید، فکر می کنیم ما داریم تعیین می کنیم جهات عالم رو. ما داریم جهات عالم رو تبیین می کنیم، نه تعیین. تبیین می کنیم، می دونیم اینه. کار تعیین کار ما نیست. که مثلا ما حکیم نیستیم تعیین می کنیم، خلاف تعیین می کنیم. نه ما که اصلا تعیین نمی کنیم که حکیم باشیم که نباشیم. ول اول. خب این تیکر هم توضیح دادم که بنابر فرض اول، جسم دوم در تعیین جهت لازم نیست. بنابراین اگر داره در تعیین جهت داخل میشه، بالعرض داخل میشه، یعنی به واسطه این که مثلا در مرکز جسم اول قرار گرفته داره معین به حساب میاد، ولی به اصل معین نیست، چون تو مرکز این رفته و اون مرکز اون اولی معین سفله، به تبع این جسم کوچیک هم معین سفل میشه. اگر این جسم کوچیک از مرکز بیرون باشه، کسا معین سفل نیست. اگر تو مرکز اون دایره بزرگی واقع شده باشه، تو مرکز اون کره بزرگ واقع شده باشه، معین هست، ولی به تبع مرکز اون بزرگی معینه. پس معین بودنش بالعرض و الواسطه است، به ذات معین نیست. شما دارید در تعیین جهت چیزی را که بالاصال معین نیست اخذ میکنید، نه چیزی را که بالعرض معین نه بالاصال اخذ میکنید. فرض اول، یعنی فرض اول اقتضا میکند که محاط در تعیین جهت بالعرض و الواسطه داخل باشد، یعنی خودش نقشی نداشته باشه، به تبع یه چیز دیگه نقش پیدا کنه. که خب اگه به تبع یه چیز دیگه پیدا کنه، در واقع نیست که نقش نداره دیگه. لان المحیط وحده کافین، زیرا اون جسم محیط، اون کره محیط به تنهایی کافیست در این که بتواند تهدید کند دو امتداد را. قطب رازی اشکال میکنه، میگه که تهدید کند دو جهت را. چه طرف امتدادن؟ چرا میگی تهدید کنه دو امتداد رو؟ جهت امتداد نیست. اشکالش هم وارده، نمیشه اشکال لفظی. البته بعد خودش هم توضیح میکنه. بعدم توضیح میکنه میگه مراد خاطی چیه. ولی در هر صورت منظور اینه که تهدید کنه، تعیین کنه دو جهت رو که دو طرف امتدادن، نه خود دو امتداد رو تعیین کنه. دو تا امتداد که به وسیله دو تا جهت تعیین میشه. تهدید کنه دو امتداد رو بالقرب، بالقربی که یتحدد به احاطتهی، یعنی یتحدد به محیطهی. قربی که تعیین می شود با محیط اون جسم بزرگ، و بعدی که تعیین می شود به ابعد حد من محیطه، به دورترین نقطه از محیط. دورترین نقطه از محیط مرکزه، این همه قبلا توضیح داده شده. دورترین نقطه از محیط مرکزه، پس این داره نقطه قرب رو، یعنی این جسم بزرگ نقطه قرب رو با محیطش تعیین میکنه، نقطه بعد رو که سفله با مرکزش تعیین میکنه. و هوه یعنی ابعد و حد من محیطه، مرکز این جسم بزرگه. وقت این قسمی که الان مطرح کردیم که دو جسم میخواد تعیین کننده جهت باشه، یکیشون به محیطش تعیین میکند علو را، به مرکزش تعیین میکنه سفل را، این قسم برمیگرده به همون قسم دومی که ما مشکوت گذاشتیمش و گفتیم بعدا دربارش بحث میکنیم که قسم واحد لا من حیث و واحدون بخواد تعیین جهت کنه، اونم همین کارو میکنه، اونم به محیطش علو و به مرکزش سفل را تعیین میکنه. پس این قسمی که الان داریم کار میکنیم برمیگرده به همون قسمی که ما مشکوت گذاشتیمش، بعدا اون قسم رو اثبات میکنیم، این قسم رو اثبات میشه. منتها در این قسم یه محال و خود فرضی یا یه لغویتی لازم میاد، از این لغویتی نفت بگذارید همون قسم قبلی. فهاز القسم راجع، اون این قسمی که الان درش بحث میکنیم راجع است به ما، یعنی به قسمی که محدد و معین جسم واحد باشد، لامن حیث و واحدان، که این قسم دوم از اون سه قسم بود که گفتیم مسکوت میذاریمش تا دربارش بعدن بحث کنیم. این قسم ملحق شد به اون قسم، یعنی از نظر محتوا ملحق شد به اون قسم، ولی مشتمل بود بر لغویات یه چیزای دیگه که اونها خطاهاش بود. از اون خطاهاش که بگذاریم و این قسم رو تطهیر کنیم، این قسم داخل میشه در همون قسم از دوم که ما بعدن اثباتش میکنیم. وقت میمونه قسم چهارم که دو جسم داشته باشیم جدای از هم و هر کدوم در تعیین جهت دخالت کند، یکی علو یکی سفت رو تعیین کنه. این دو قسم متباین رو فرض میکنیم و بعدا میگیم باطله. این قسم رو باطل کردیم، دیگه چیزی دیگه باقی نمیمونه، اون قسم دوم حق میشه. انشالله ابطال این قسم رو در آینده نفت کنیم.